بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث از این که اصل اولی در باب قضا چیه تقریبا تمام شد، یک مطلبی فقط باقی مونده، اونم رو عرض کنیم، وارد بحث روایات بشیم انشاءالله. و اون این است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک ایشون میخوان با همین استصحاب شخصی مسئله رو تمام بکنن. نمیدونم آقای مستمسک رو دیدید در این بحث یا ندیدید؟ چند نفر از آقای مستمسک رو دیدن؟ بله. خب ببینید آقای این کتاب هایی که باید پیرامون این مباحث هست ببینید. ایشون اونجا دیگه مسئله استصحاب کلی قسم ثالث که مرحوم اصفهانی از نوع ثانی کلی قسم ثالث مسئله رو تمام کردن و استصحاب کلی قسم ثانی که مرحوم آقای خویی فرمودن جاری اما معارض داره و ما مناقشه کردیم در کلام ایشون و نتیجه تا اینجا این شد که ما استصحاب کلی قسم ثانی را جاری میدونیم، اما مرحوم آقای حکیم همون استصحاب شخصی رو جاری کردن. به چه بیان؟ به این بیان که نماز در داخل وقت کان واجبن. ما یک وجوب شخصی صلات در داخل وقت داشتیم، الان وقت گذشت و این شخص نیاورد، شک میکنیم که هنوز نماز وجوب داره یا نه، همان وجوب را استصحاب میکنیم، همان وجوب شخصی را. البته ایشون تصریح نمیکنه به شخصی، ولی خب مرادشون همینه، همان وجوب شخصی را استصحاب میکنیم. اون وقت بعد این اشکال رو مطرح میکنن که خب آقا اون وجوب شخصی مقید به وقت بوده، الان که وقت از بین رفته اون وجوب از بین میره، خارج وقت اگر بخواد یک وجوب دیگری باشه میشد موضوع دوم، پس تغییر الموضوع. پس چطور میخواید استصحاب بکنید شما؟ این اشکال مطرح میکنه ایشون که آقا اگر این وجوب مقید به وقت بوده بعد از وقت اون وجوب از بین میره، اگه بخواد وجوب دیگری باشه این وجوب دومه، پس موضوع تغییر پیدا میکنه. خب ببینید ایشون اینجا چی جواب میده. ایشون می‌فرماید که این اشکال در صورتی وارده که ما بقاء الموضوع را بر اساس لسان دلیل قرار بدیم. بقاء الموضوع را، من عبارت ایشون رو یادداشت کردم، ایشون می‌فرماید که این اشکال مبنی على ان المرجع في بقاء الموضوع و عدم لسان الدلیل. بگیم ما هستیم و دلیل، از حیث این ظاهر دلیل این وجوب مقید به وقت، وقت که از بین بره موضوع هم تمام میشه. بعد میفرماند و المحقق في محله ان المرجع العرف، به حیث یکون و شک و شکن فی البقای عرفن. عرف میگه یه وجوبی بود، الانم نمیدونیم اون وجوب هست یا نه. پس عرف میگه شک در بقای همان وجوبه، کاری به لسان دلیل نداریم ما. عرف میگه متیقن ما وجوب بوده، الان هم مشکوک ما وجوبه، این مشکوک همون متیقنه. ما وقتی در میگیم عرفن باید موضوع باقی باشه، یعنی مشکوک همون متیقن باشه. و عرفن الان مشکوک همون متیقنه دیگه. و باز در دنباله مطلب میفرماین که تقیید به وقت هم مثل تقیید به سایر شرایطه. چطور اگر یه شرطی از بین رفت، بگیم آقا ما ازا تغیره سار نجسا ما قلیل، خب وقتی تغییر از بین رفت شما شک میکنید همین ما آیا نجاست داره یا نه، استصحاب میکنید نجاست رو. در همه خصوصیات و قیود دیگه همینطوره. خب اینجا یه دقتی بفرمایید، ببینیم این فرمایش آیه حکیم اعلی الله مقامه الشریف تمام یا نه. چی آیه دبا فرقی الان فرش عرض میکنم؟ بله ببینید، عرض میکنم اینجا یک خلطی واقع شده و اون خلط اینه، ما قیود رو یه وقت بگیم که آقا این قید رو به لحاظ این که آیا حال من الحالات یا مقوم من المقومات، میگیم آقا مرجع تشخیص این مطلب لسان دلیله و قرائنی که در دلیل وجود داره، از شواهدی که در دلیل هست بریم استفاده کنیم. یه وقت میگیم نه، این قید را شارع متعال القاء به عرف کرده، عرف بگوید که این چیه، آیا حالون یا مقومون. این یه بحثه. یه بحث دیگه بحث بقاء الموضوعه. بله ما هم مثل مرحوم آقای حکیم ما از اینها یاد گرفتیم و بزرگان دیگر که بقاء الموضوع باید اندل عرف باقی باشه. این که میگیم عرف میگه موضوع باقیه در مقابل عقله، نه در مقابل لسان دلیله. یعنی ما میگیم بقایه اصولیه مثل مرحوم شیخ انصاری آخوند همه این اعلام و بزرگان میگن موضوع لازم نیست عقلا باقی باشه. این آبی که قبلا تغییر و نجس بوده الان که زوال تغییر شده، این آب عقلا اون آب نیست، ولی عرف میگه این همون آبه. این انسانی که قبلا عادل بوده، فرض کنید یک سال یقین داشتم یک سال پیش عادل بوده، الان یه چیزایی دارم میشنوم شک میکنم از عدالت خارج شد یا نه، میگیم این انسان همون انسانه. پس اینجا موضوع عرفن باقی، استصحاب میکنیم عدالت را. این بقاء الموضوع عرفن فی قبال بقاء الموضوع عقلنه. میگیم آقا این انسان عقلن با اون انسان یه سال پیش فرق میکنه، ولی عرفن همونه. پس این یه نکته که آقا دو تا بحث اینجا. یک بحث این است که قیود در کلام شارع آیا از حیث این که حالون یا مقومون، بریم سراغ خود دلیل ببینیم از دلیل چی استفاده میشه، این یک. یا باید بریم سراغ عرف ببینیم عرف چی میگه. بحث دوم بحث بقاء الموضوعه که توضیح دادیم که آیا موضوع باید عرفاً باقی بمونه یا عقلاً. منتها نکته دیگری که در اینجا وجود داره این است که ما این قیدی که در کلام شارعه چه بگیم باید بریم سراغ خود کلام شارعه ببینیم آیا حال یا مقوم، چه بگیم باید بریم سراغ عرف. اما اینی که الان آیا موضوع باقیه یا نه معلول شک در همینه. اگر ما وقت رو مقوم دانستیم موضوع واقعی نیست، لا عقلن لا عرفن لا شرعن. ازه فرمی؟ یعنی اگر از ادله فهمیدیم، یعنی نه خیر، یعنی اگر از شواهد در ادله، حالا عرض میکنم در اینش میخوام بگم در اینش فرقی نمیکنه. شما چه از دلیلی رو بفهمید چه عرف بگید آقا من ازش استظهار بکنم مقومیت رو، ما اگر گفتیم این مقومه موضوع باقی نیست لا عقلا لا شرعا لا عرفا، اگر گفتیم حال موضوع باقیست عرفن و شرعن، وقتی میگیم حاله میگیم حال من الحالات. بله یه فرض دیگه باقی میمونه و اون فرض اینه اگر شک کرد اون وقت ببینید اگر ما گفتیم این حال من الحالاته دیگه اصلا نیاز به استصحاب نداریم، نداریم وچی برای شک وجود نداره. شما وقتی میگید آقا این جلوس، میگیم آقا اکرم حاضر جالس و میدونید جلوس حال و من الحالات، اگر این پاشد شک میکنید وجود اکرام باقی یا نه؟ آقا وقتی میگیم حالون یعنی این هیچ دخالتی نداره، بیستدم همین حکمم هست، اطلاق شاملش میشه دیگه، نیازی به استصحاب نداره. کجا ما نیاز به استصحاب داریم؟ اجازه بدی من عرضم تمام بشه. کجا نیاز به استصحاب داریم؟ میگم آقا یه قیدی در کلام شارع آمده، الان این قید منتفیه و ما شک داریم آیا حال تا این حکم باقی بمونه یا حال نیست تا این حکم از بین بره. خب حالا همینجا باز آقایون دو گروه هن. یه گروه میگن که آقا وقتی شک داریم این شک نتیجه شک در بقای موضوع میشه، چون اگر این حال باشه موضوع باقیه، اگر حال نباشه مقوم باشه موضوع منتفیه، میشه شک در بقای موضوع. وقتی شکی در بقای موضوع شد اصلا دیگه جای استصحاب نداریم ما اینجا. ولی بیان دوم که مختار خود ما هست و در اصولم اونجا مطرح کردیم، ما میگیم اصلا موضوع له استصحاب همینجاست. عرف و عقلا و شارع میگه بیا اونجایی که تو شک داری یه چیزی باقی موند یا باقی نموند، یه چیزی حال یا مقوم، یه چیزی ظرف یا قید، اینا تعابیری که تو کلمات وجود داره استصحاب کن. بگه بالاخره یه زمانی این وجوب بود، الان نمیدونیم هست یا نه، استصحاب میکنیم این وجوب را. پس ببینید با فرض این که نمیدونیم این حال یا مقوم استصحاب جریان داره، فتحصل که اولا بین این مباحث نباید خلط بشه، بین این که این قید رو حال بگیریم یا مقوم باید برای این بریم سراغ لسان دلیل یا عرف، این یک، و بین این که عرف میگه موضوع باید باقی باشه بقاء الموضوع در استصحاب معتبر است عرفاً لا عقلاً، اینا دو تا بحثه. این یک. و بعد عرض کردیم خود این که این موضوع باقیانه معلول شک در این قیده. رو قلبه چرا؟
اینجا وقتی خلاف استصحاب،
نه دیگه خیلی خوب، استصحاب جاری نمیشه دیگه. اگر ما وحدت مطلوب رو از باب قلبه پذیرفتیم که ما میگیم قلبه موجب زن در موضوعات، یعنی از مصادیق زن در موضوعات حجته و ما زن در موضوعات رو حجت میدونیم، لذا اما اونایی که زن در موضوعات حجت نمیدونن قلبه درد نمیخوره. بله اصلا ایشون تو وحدت مطلوب و تعدد مطلوب نیاورده بحث رو، من خوندم الان آقای عازلی عبارت رو. بله بله عرض کردم ایشون میگه وقت مثل سایر قیود میمونه، همونطور که سایر قیود اگر شک کردیم بعد از زوالش ما استصحاب میکنیم اون ذوالقید رو، در وقت هم باید همین کار انجام بدیم. منتها ما عرضمون به ایشون اینه، ما سه صورت داریم، این قید یا حالون یا مقومون. خوب خودتون دیگه اینجا به نتیجه برسید آقای نزیعت ذهنی و فکری، اگر حال شد نیاز به استصحاب هست یا نیست؟ نیست. خب ما داریم تحقیق مطلب عرض میکنیم آقای فیروزتبار، ما میگیم مطلب تو کلمات منقح نشده متاسفانه. ببینید عرض کنم اون شبهه‌ای که در باب استصحاب عرض کردم راه حلش اصلا فقط همینه، استصحاب اون جایی که ما نمیدونیم ظرف است یا قید به فریاد ما میرسه. والا اگر گفتیم اذا کان ظرفن محلی برای شک نیست، اذا کان قیدن محلی برای شک نیست. در دیگه چه شکی دارید دیگه؟ اگه شعاره بگه من این رو ظرف قرار دادم، ببینید همین معید ماشوید آقا، اگه شعاره گفت بدون من، اگه مثلا من گفتم آقا امروز که روزی یه شنبه است درس بخون، به شما میگم آقا این یه شنبه ظرفه، یعنی خصوصیت و موضوعیت نداره، وقتی نداره باز شما شک میکنی؟ چرا؟ نه؟ وقتی میگیم ظرفه معناش هست که اون حکم اطلاق داره، وقتی میگیم ظرفه یعنی این مقید به اون روز نیست اطلاق داره. این پس ببینید من عرضم رو دوباره عرض بکنم، تو استصحاب که حالا اگر بحث رو کردید یا خواهید کرد، اصلا اون استصحاب به داد ما میرسه در فرض شک بین ظرفیت و قیدیت. میگم آیه قیدی به حسب ظاهر اومده، نمیدانم آیا حالون یا مقومون، آیا وحدت مطلوب یا تعدد مطلوبه، وقتی نمیدونم شاره میگه استصحاب کن، اوغلام میگن استصحاب کن. استصحاب اصلا اینجا هنر خودشو نشون میده، لذا رو این بحث ما وقتی ندونیم وقت آیا عنوان حال یا عنوان قید، استصحاب وجوب شخصی هم جریان پیدا میکنه. منتها دیگه به این بیانی که آقای حکیم میفرمان مرجع عرفه به او ارتباطی نداره، مرجع لسان دلیل نیست به او ارتباطی نداره، به همین بیانی که ما عرض کردیم. هازا تمام الکلام در اصل اولی، مرجع تشخیص در بقاء الموضوع عرفه. در این که آیا این لفظ حالون یا مقومون، خود لسان دلیله. بله، منتها با قرائنی که از خود دلیل استفاده میشه، یا میفهمه قیده، یا میفهمه ظرفه، یا فرض سوم که شک داره. خب ما همین رو قبول نکردیم آقای مقدسی، ما همین رو قبول نکردیم. بله، عرض کردم کلمات آقایون ظهور در همین فرمایش شما داره. میگن استصحاب جاییست که شما این رو احراز کنید حاله. اگر احراز کردید مقومه، منتفی شده یقینا، اما باید احراز کنید حاله. حالا که احراز کنید حاله، میگیم اذا تغیر حال من الحالات، اون حکم رو میگیم استصحاب میکنیم. ما اشکال میکنیم اگه حاله باز شک نداریم، بازم یقین داریم دیگه، شک نداریم، اطلاق وجود داره. اصلا وقتی میگیم حالون، وقتی میگیم حالون یعنی مطلقون. نه، چرا؟ حال معناش تعدد مطلوبه، معنای حال تعدد مطلوبه. خب چی آقا؟ نه مسابقه، چرا آقا وقتی میگیم حال یعنی اصل اونه، اینم باشه یک مطلوب ثانی میشه. خب حالا دیگه آقای مقدسی اجازه بده، دیگه حالا دیگه اگر گفتم بعد از بحث یا قبل از بحث، تو فقه باید این قبل از بحثش رو بیارید اونجا بشینید بحث کنید. آقا خراب نکنید، ما کلی انرژی اونجا مصرف میکنیم، بحث‌های اصولی میشه، بحث‌های فقهی میشه، گاهی اوقات هم مطالب دیگه. خب میایم سراغ مقام دوم. آقایون این مقام اول رو خودش یه رساله، مقاله‌ای میشه، نمیگم رساله، خودش به عنوان خودش میخواد مقاله‌ای بنویسید برای یه مجله‌ای، اصل اولی در باب قضا، این رو کاملا تنقیح بکنید و حتما هم نظر خودتون رو بدید که آیا اینجا جای جریان استصحاب هست یا نیست. عرض میکنم که مقام دوم این است که حالا برای قضاء نماز ما روایاتی هم داریم. اون چی که مرحوم امام رضوان الله علیه در متن تحریر دارن و مرحوم سید هم در عروه دارن، میفرمایند که یجب قضاء الصلوات اليومیه التي فاتت في اوقاتها عدل جمعه التي فاتت عمدن کان او سهوان او جهلن او لاجل نوم المستوعب للوقت و غیر ذالک، غیر ذالک مثلا المرض المستوعب للوقت. مثلا اینها اگر یک کسی عمدن نماز رو نخون، یک، یا سهوان خیال میکرد خونده بعد یادش افتاد نخونده بعد از وقت، دو، یا جهلن، که خب این جهلن یعنی جهل به حکم، یعنی نمیدونه که نماز برش واجبه. مثلا ببینید یک کافری که مسلمان میشه، ما یه قاعده ای داریم به نام قاعده چی؟ جب، که سال گذشته ما در مباحث حج مفصل قاعده جب رو بحث کردیم. الاسلام یجب ما قبله، این یجب ما قبله یعنی چی؟ یعنی این کافر وقتی کافر بوده اذان رو که میگفتن نماز روش واجب میشده، وقت که میگذشت نماز نخونده بود چی براش واجب میشده؟ قضای نماز. یعنی بر کافر قضاء نماز، قضاء روزه همه واجبه، اما وقتی میاد مسلمان میشه قاعده جب میگه این قضاها همه عفو میشود و اینا دیگه نیازی به قضا نداره. اما خب یه کافری حالا تازه مسلمان شده، جدید العهد به اسلامه، اما نمیدونه نماز واجبه، حالا تا بیان احکام و اینا رو بهش یاد بدن زمان میبره. یه وقتی این نکته رو حالا بین الهلالین عرض کنم، برای ما طلبه ها خیلی اینا لازمه بهش توجه داشته باشیم. ببینید یه وقتی یه کسی رو، یا آقای آمد یه وقتی پیش من گفت، من از همین افرادیست که توی خارج از کشور افراد زیادی رو مسلمان کرده، گفت یه وقتی من یک هنرپیشه معروفی رو در اروپا انقدر جلسه گذاشتم باش تا اسلام رو قبول کرد، گفت اگر من به او بگم تو الان باید شراب نخوری، تو الان باید حجاب داشته باشی، تو الان باید نماز بخونی، این میبره. این فقط خدا رو قبول کرده، پیغمبر رو قبول کرده، قرآنم رو اجمالا قبول کرده. به من گفت چه کار بکنم من اینو؟ گفتم تو همین اندازه بمون، ولو یه سال دو سال این حجاب رعایت نکنه، متاسفانه بعضی از محرمات هم مرتکب بشه. برای اینکه اون چه که مهمه و فوق همه این هاست، تو معتقد کردی او رو به خدای تبارک و تعالی و توحید و پیامبر، متا آرام آرام خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که اسلام رو آورد به تدریج احکام رو برای مردم بیان کرد. اینم تازه و جدید العهد باید به تدریج. و حالا این نکته رو عرض میکنم، فرزند انسان که بالغ میشه اونم تا یه اندازه‌ای این قاعده تدرج رو ملاحظه کنید. آیون روز اول توقع نداشته باشید تمام واجبات و تمام محرمات رعایت بکنه، البته اگر بشه خیلی خوبه، ولی خب گاهی نمیشه. دختر 9 سالی که تازه به تکلیف رسیده، خب الان توی شدت گرما ماه رمضان توی فصل تابستان قرار میگیره، بگیم تو 17 ساعت باید امساک کنی، اولا این توانایی نداره. خب توانایی نداره، نظر من این است که اصلا این روزه براش واجب نیست، قضا هم نداره. حالا بعدم خواهم گفت چرا قضا نداره. با مرحوم والدمونم در این مسئله بحث میکردم که بحث به ادله، این اصلا قضا هم نداره. ولی نیاییم او رو با زور بهش بگیم تو حتما باید روزه بگیری، این درست نیست. میتونه بگیره، نمیتونه محدود امساک کنه. میخوام عرض کنم این مسئله تدریج رو یه مسئله خیلی روشنه. حالا یه کافری تازه مسلمان شده نمیدونه نماز واجبه، بعد از 10 روز بهش کن تو باید روزی 5 وعده نماز بخونی، خب این جاهل است. جاهل قضا برش واجب است بنابر مشهور تقریبا قریب اتفاق. حالا اینجا قبل از اینکه من روایات عرض بکنم، باز شما رو میخوام ارجاع بدم به یه بحث اصولی که اینم بسیار مهمه، و اون اینه فقهایی که مثل سید، مثل مرحوم امام میگن کسی که جاهل به حکم باید قضا بکنه، این معناش این است که این جاهل مکلف وجوب قضا بوده. این معناش این است که علم را شرط فعلیت تکلیف نمیدونن. علم رو میبرن در مرحله چی؟ تنجز. میگم اینا اینطور میگن، میگن اگه عالم بود و مخالفت کرد عقاب داره، اگر عالم نبود و مخالفت کرد عقاب نداره. اینا میگن ما یه قاعده ای داریم به نام الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل. این الاحکام مشترکتون یعنی مشترکتون به حسب مقام چی؟ بله؟ فعلیت. احسن مشهور که میگن اشتراک رو به حسب مقام فعلیت میگن، میگن آقا حتی این کسی که جاهله بالفعل نماز برش واجبه، بالفعل روزه برش واجبه، همه اینا برش واجبه بالفعل. این حکم مرحله فعلیت رسیده. یه وقتی از میگیم آقا جاهل حکم براش انشاءه، او همه قبول دارن، بحثی نداره، ولی این جمله الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل، میگن ای مشترکتون به حسب الفعلیه. خب این جمله معروفه. بعد به شیخ انصاری عرض میکنیم مد دلیل الا ذالک بر اشتراک احکام بین العالم و الجاهل؟ یادتون هست دلیلش چیه شیخ؟ شیخ میفرماید لتواتر الاخبار علی ذلک، ما اخبار متواتره داریم برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل. میاد مطلب دست مرحوم محقق نائینی، نائینی میگه اجماع هم داریم، بالاتر از اجماع ضرورت هم داریم. ادعای ضروری میکنه مرحوم نائینی که مراد ضروری یعنی ضروری فقه، نه اینکه حالا بخواد بگه ضروری دینه، ضروری فقه، من ضروریات الفقه. خب ما از بحثایی که آن داشتیم در مراجعه کنید به بحث حدیث رفع و ادله براءت، ما به تبع صاحب منتقل اصول این قاعده رو منکریم. ما قاعده الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل رو نپذیرفتیم، نه روایات متواتره داریم، حتی خبر واحدش هم نداریم، و این اجماع هم متخذ از همین ادعاها بوده. بله حالا عرض بکنم، چیزی بدید ببینید. حالا اینجا میخوام اینو عرض بکنم، ما این قاعده رو منکریم. حالا من تقاضا میکنم به بحثای ما در سایت مراجعه کنید، جستجوگر رو بیارید این بحث رو، و خود این یه بحث خیلی مهمیه و یه بحث بسیار مهمیه که این البته حالا وقت داره میگذره. ببینید یک جا بحث ما بحث آیات براءت رو که تمام کردیم، گفتیم آیات براءت شامل جاهل نمیشه. یعنی به این معنا گفتیم که این آیات براءت دلالت بر این نداره که جاهل مکلف است، فقط دلالت بر مکلف بودن فعلی عالم داره. به حدیث رفع که رسیدیم، همه بحثای مهم اونجا اینه. ما یه رفع ما لا یعلمون داریم، آقا این رفع رو چجور باید معنا بکنیم، رفع واقعی یا رفع ظاهری؟ حالا ببینی مشهور میگن این قاعده الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل قرینه میشود برای اینکه رفع و رفع چی بگیریم؟ ظاهری بگیریم. ظاهرا رفعه، اما واقعا جاهل مکلف است، اما ظاهرا رفعه. اون وقت وقتی رفع ظاهری شد میگیم رفعه ظاهرا، چیش رفعه؟ شیخ میگه مؤاخذش، یا آخون میگه تمام الاثار، یا بعض الاثار مثلا این یه مبنا. ما اونجا گفتیم که آقا شما این رفع قرائنی وجود داره برای این که مراد رفع واقعیه. فقره های دیگهی که تو این روایته مالا یوتیقون مستر رو الی مستکر رو الی، تمام فقره های دیگه رف رف چیه؟ واقعیه. چرا به رفع مالا یعلمون که میرسید میگید رف ظاهریه، اینجا رف واقعیه. البته یه تطوری بوده توی مبنای ما، بعضی از مواقع تمایل پیدا کردیم به رفع ظاهری، اما عمدتاً متمرکز شدیم روی اینکه این رفع رفع واقعیه. رفع ما لا یعلمون یعنی واقعاً چیزی رو که انسان نمیدونه خدا برداشته. رفع در نتیجه قاعده اولی این است که جاهل مکلف نیست. بله، حالا اگر ادله بیاریم در اینجا اون از اون ادله استفاده کنیم. ما با رفع ما لا یعلمون میگیم شما تو اطلاق همه ادله تصرف کنید، که حالا این تصرف در اطلاق ادله می توضیح داره. من خواهش میکنم این بحث رو یه تأملی بکنید که به مناسبت کلمه جهلن این رو عرض کردم تا فردا انشالله. و صلی الله علی محمد و آله.